امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت باز هم با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام، وزارت خارجه هند گفته است که 4 محموله از کمک های این کشور به مردم افغانستان که شامل 3 دوام شود به کابل رسیده است. جزئیات بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
وزارت خارجه هند امروز 30 ماه جنوری با نشر اعلامیه گفت که این کمک ها را روز گذشته با مسئولان شفاخانه اندرا گاندی صحت طفل در کابل تسلیم کردند. هند همچنان تعهد کرده است که به کمک‌هایش به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان و تشدید بحران بشری در آن کشور، این 4 بار است که هند به افغانستان به ویژه در بخش صحت کمک می‌کند. وزارت خارجه هند افزوده است که این کشور تا کنون 500,000 دوز واکسین کووید 19 و 1.6 مواد طبی به افغانستان کمک کرده است. در اعلامیه آن وزارت آمده است که در هفته های آینده کمک های بیشتر طبی و گندم به افغانستان صورت خواهد گرفت و برای انتقال آن با ادارات ملل متحد و سایر سازمان ها در تماس است. پیش از این مقامات هندی گفته بودند که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان 500,000 تن گندم به آن کشور کمک خواهند کرد.
مشاور شورای امنیت ملی پاکستان از شفاخانه محمد علی جناح در کابل دیدار کرده است. معید یوسف در دیدار با کارمندان این شفاخانه گفته است که پاکستان بر حمایتش از این شفاخانه ادامه خواهد داد. شفاخانه محمد علی جناح که 200 بستر دارد در منطقه دشت برچی در غرب کابل با هزینه 24 میلیون دلار از سوی پاکستان ساخته شده است. این شفاخانه 2 پیش با حضور مقام‌های پیشین افغان و پاکستانی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از محروم ماندن زنان و دختران از حق آموزش و کار از گروه طالبان خواسته است که باید از حقوق اساسی زنان و دختران در این کشور پشتیبانی کنند. انتونیو گوترش نوقت شنبه 29 جنوری در صفحه توییترش نگاشته است که در حال حاضر زنان و دختران در افغانستان از حق آموزش، کار و دسترسی به عدالت برابر محروم هستند. آقای گوترش افزوده است که طالبان باید برای نشان دادن تعهد واقعی برای کسب عضویت در جامعه جهانی باید حقوق اولیه بشری که متعلق به هر دختر و زن است را بپذیرد و از آن حمایت کنند. منشی عمومی ملل متحد پیش از این نیز از گروه طالبان خواسته بود که در این مورد اقدامات را روی دست گرفته و با پذیرفتن و پشتیبانی از حقوق زنان و دختران اعتماد جامعه بین المللی را به دست بیاورد. گروه دختران رباتساز افغانستان در یک رقابت بین المللی که در آن نمایندگان 88 کشور اشتراک کرده بود به مقام 2 دست یافت. این دختران افغان که در حال حاضر در بیرون از افغانستان به سر می‌برند در این رقابت یک تنظیم کننده هوشمند ترافیک را ساختند. وسیله‌ای که توسط دختران افغان ساخته شده است مشکلات ترافیکی را کاهش خواهد داد، طوری که این وسایل که در جاده ها نصب می شود گشت و گذار وسایل را محاسبه می کند و اگر شمار موترها در یک جاده بیشتر شود چراغ ترافیک نیز بر اساس ازدحام ترافیک فعالیت خود را تغییر خواهد داد. این رقابت ها 2 ماه پیش میانه ربات سازان آسیایی، آمریکایی و اروپایی به گونه آنلاین را اندازی شده بود. شمار از مقامات پیشین افغان از این دستاورد دختران افغان تمجید کردند. در ادامه خبرها از ماجرای آشنا صدای امریکا. قصر سفید و مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که در صورت حمله بر اوکراین تحریم‌های مالی بر روسیه وضع می‌شود که پیامدهای جدی را در پی خواهد داشت. کارشناسان در عین زمان می‌گویند بعید است که ایالات متحده و متحدانش پیرامون ممنوعیت کامل تجارت با روسیه با تحریم‌ها توافق کنند، بلکه با عمیق‌تر شدن بحران صنایع و افراد احتمالاً بیشتر متقبل همه این مشکلات شوند. از سوی هم روسیه تحریم های امریکا را بر مقام های این کشور نادیده گرفته که از سوی ایالات متحده و متحدان آن وضع شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که به نظر می رسد که اعضای کانگرس امریکا متوجه این نیستند که قانون روسیه مقامات روسی را از هر گونه داشتن دارایی خارجی منع می کند. و تقیم این که امریکا گفته است که گروهی از سربازان خود را به اروپای شرقی اعزام می کند، فرانسه هم اعلام کرد که صدها سرباز خود را به رومانیا می فرستد. قدرت های غربی در حال از این اقدامات خبر می دهند که نگرانی از حمله احتمالی روسیه به اوکراین افزایش یافته است. فلورنس پرلی وزیر دفاع فرانسه دیروز گفت که این کشور برای دفاع از متحدان خود چند صد سرباز به رومانیا می فرستد. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که حدود 2000 کودک یمنی در جریان جنگ های این کشور از ماه جنوری سال 2020 تا می سال 2021 کشته شدند. در گزارش آمده است که این کودکان از سوی شورشیان حوثی گروه تحت حمایت رژیم ایران جذب شده بودند. یک گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش شد که در بخشی از آن آمده است که شورشیان حوثی تلاش کردند تا برای برخورد با حکومت یمن کمپ‌ها و برنامه‌های آموزشی جنگ را برای جوانان راه‌اندازی کنند. حکومت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، از سال 2014 به این سو شاهد جنگ با گروه حوثی‌ها بوده است. اسحاق ارتزوک رئیس جمهور اسرائیل امروز یکشنبه وارد امارات متحده عربی شد. این اولین دیدار یک رئیس جمهور اسرائیل از امارات به شمار می رود. این سفر در شرایط صورت می گیرد که اسرائیل به دنبال تقویت روابط خود با کشورهای جنوب خلیج فارس است و قدرت‌های جهانی نیز تلاش دارند توافق برجام با ایران را که اسرائیل مخالفان است احیا سازند. این دو کشور خلیج فارس و اسرائیل نگرانی‌های مشترک در مورد ایران و نیروهای متحدش در منطقه دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، طیاره رئیس جمهور اسرائیل در مسیر سفر به امارات از قلمرو فضایی عربستان سعودی عبور کرد و ارتزاق آن را لحظه واقعا بسیار تکان دهنده توصیف کرد. رئیس جمهور اسرائیل در بعد ورود به ابودابی پایتخت امارات مورد استقبال شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات قرار گرفت. بنوشته خبرگزاری دولتی وام امارات، او سپس در قصر الوطن مورد پذیرایی شیخ محمد ابن زاهد النهیان ولیعهد ابودابی که در عمل حاکم امارات است قرار گرفت. کره شمالی امروز شنبه از آزمایش یک میزایل دیگر خبر داد. گفته می شود که این قدرتمندترین میزایل است که از زمان روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آزمایش شده است. در میان بنبست طولانی مدت دیپلماتیک با کره شمالی، فیرین میزایل به مثابه امتیازگیری از واشنگتن و همسایگان کره شمالی عنوان می شود. پرتاب میزایل روز یکشنبه کره شمالی هفتمین دوره از آزمایش این کشور در طول یک ماه می باشد. سرعت سریع غیر معمول آزمایش های کره شمالی نشان دهنده آوردن فشار بر حکومت بایدن بر مذاکرات هسته ای طولانی مدت متوقف شده است، زیرا مشکلات ناشی از ویروس کرونا بیشتر بر اقتصاد ورشکسته کره شمالی تاثیر داشته است. اقتصادی که توسط دهها سوی مدیریت و تحریم های به رهبری ایالات متحده در حال وخیم قرار دارد. مون جون هون رئیس جمهور کره جنوبی یک نشست اضطراری شورای امنیت ملی کشور را فرا خوانده است. قاسم جمارو تکایوف رئیس جمهور قزاقستان تحقیقات بین المللی درباره تظاهرات اخیر را در آن کشور رد کرد. در این تظاهرات که در ابتدا برای اعتراض بر افزایش قیمت مواد سوخت راه‌اندازی شد و سپس به مناطق مختلف این کشور گسترش یافت، کم از کم 220 نفر کشته شد. نیروهای سازمان مایده امنیت جمعی به رهبری مسکو برای مهار کردن این تظاهرات فراخوانده شدند. آقای تکایوف در اولین مصاحبه تلویزیونی خود بعد از این مظاهرات دیروز شنبه گفت که کشورش با تهدید تندروان روبرو شده بود و حکومت وی می تواند درباره این تظاهرات خود تحقیق کند. و خبر آخر این که طوفان زمستانی شمال شرق امریکا را با بارش برف سنگین، بادهای شدید و بسیار سرد جاری شدن سیل در نواحی ساحلی و قطعی گسترش برف تهدید کرد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، طوفان بخشای از 10 ایالت امریکا و برخی از شهرهای پرجمعیت از جمله فیلادلفیا، نیویورک و بوستون را در هم کوبید. تا پیش از ظهر روز شنبه حدود 45 سانتی متر برف در بخش‌های از سواحل نیوجرسی و لانگ آیلند شرقی بارید. همچنان به گزارش رویترز در برخی مناطق بیش از 60 سانتی متر برف باریده است. مناطق نزدیک به سواحل اقیانوس اطلس تحت تاثیر بیشتر قرار گرفتند. شهر بوستون در مسیر طوفان شمال شرقی با بیش از 60 سانتی متر برف پوشیده شده است. سرعت وزش باد در برخی از نقاط دیگر ایالت ماساچوستس به 113 کیلومتر در ساعت رسید. در نتیجه شرایط نامساعد آب و هوا در شمال شرق امریکا بیش از 4500 پرواز در سراسر این کشور لغو شدند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارشهایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از پیشرفت‌ها در مذاکرات مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان با جانب قطر و ترکیه خبر داده. کارشناس‌ها به این نظر هستند که ترکیه و قطر دو کشور اسلامی و از متحدین ایالات متحده و ناتو با مدیریت میدان‌های هوایی بین‌المللی افغانستان می‌توانند که دروازه‌های ورودی و خروجی کشور را کنترل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، هم‌اکنون هیئت تکنیکی از حکومت طالبان در دوحه در مورد مدیریت و امنیت میدان‌های هوایی بین‌المللی با جوانب قطر و ترکیه مصروف مذاکره است. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت، به صدای آمریکا گفت که مذاکرات در مورد تسلیمی امنیت میدان هوایی کابل و 4 میدان هوایی دیگر پیشرفت داشته است. آقای احمدی افزود که در بعضی بخش‌ها توافقات صورت گرفته است، چون 5 میدان هوایی به تشریحات بیشتر نیاز دارد، از همین لحاظ زمانگیر است. میدان‌های هوایی کابل، هرات، قندهار، مزار شریف و خوست شامل میدان‌هایی است که قرار است قرارداد مدیریت آن میان حکومت طالبان با قطر و ترکیه امضا شود.
فعلا در بخش امنیتی تشریح شده که امنیت هوانوردی یعنی چی مانا؟ به این مطلب که تنها تیم تکنیکی و هم در مقابل قرارداد یعنی با پرداخت کل تیم تکنیکی برای ما خدمات ارائه خواهد کرد که چک بگاژ و چک بدنی با سیستم ماشینری تنری چکینگ شوه و در بخش کنترل ایر ترافیک سیستم یا ترافیک هوایی را که در بخش کنترلش همراه ما تیم تکنیکیشان کمک خواهد کرد، یعنی در مقابل قرارداد.
به گفته سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان، در حال حاضر روزانه بین 50 تا 80 پرواز عبوری از فضای افغانستان صورت می‌گیرد که توسط رادارهای کشورهای همسایه ثبت می‌شود. آقای احمدی افزود که با امضای قرارداد در این بخش، مدیریت توسط رادارهای داخلی با معیارهای جهانی صورت خواهد گرفت و آمار پروازهای عبوری نیز افزایش خواهد یافت. پیش از این وزارت خارجه قطر روز جمعه اعلام کرده بود که هیئت‌های دولت قطر، جمهوری ترکیه و حکومت طالبان روز پنجشنبه در دوحه بر سر چندین موضوع کلیدی در مورد نحوه مدیریت میدان هوایی کابل به توافق رسیدند. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل، به صدای آمریکا گفت که از 6 ماه به این طرف قطر، ترکیه و امارات متحده عربی برای به دست آوردن قرارداد میدان‌های هوایی بین المللی افغانستان سخت در رقابت بودند، اما اکنون معلوم می‌شود که قطر و ترکیه در مراحل پایانی به دست آوردن قرارداد قرار دارند. با گفته آقای قاسمی، این سه کشور از همکاران نزدیک ایالات متحده قابل قبول حکومت طالبان نیز هستند. این کارشناس روابط بین الملل افزود:
مهمترین انگیزه ها برای مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان این هاست. مزایای قابل توجه اقتصادی که از سوی طالبان و امریکا در بدل مدیریت آن تامین خواهد شد، فرصت جمع‌آوری اطلاعات در مورد انسان ها و اجناسی که از این میدان ها تردد می کنند، اجناس و اموال خیلی بارزشی که در طول 20 سال گذشته نیز با تیاره های امریکایی و انگلیس به خارج از افغانستان انتقال می شد، مانند پول نقد، مواد مخدر و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان، که مطمئنن ترکیه و قطر سهم خود را در این بخش خواهند داشت.
و باور آقای قاسمی، با گرفتن مدیریت میدان های هوایی بین المللی افغانستان، یک حلقه دیگر از همکاری های نزدیک بین قطر و ترکیه با امریکا و طالبان نیز ایجاد خواهد شد که بدون شک در سایر عرصه های بین المللی نیز بر روابط آنها تاثیرات مثبت خواهد داشت. وایس ناصری دیگر تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت که قطر و ترکیه نه تنها با طالبان و پاکستان روابط خوب و نزدیک دارند، بلکه از متحدین استراتژیک ایالات متحده هستند و اعتماد کشورهای اروپایی را نیز دارند. و باور آقای ناصری، مدیریت میدانهای هوایی بین المللی توسط این کشورها مسئولیت رفت و آمد دیپلمات‌ها و کارمندان مؤسسات امدادرسان را تضمین خواهد کرد.
میتونند که با مدیریت میدانهای هوایی بین المللی افغانستان دروازه خروج و دخول افغانستان زیر کنترل داشته باشند و زجان امنیت دیپلمات ها و مامورین نهادهای بین المللی که در افغانستان فعالیت میکنند تضمین کنند و با این مدیریت میتونند که واقعا دروازه دخول و خروج افغانستان را کنترل کنند و همچنان تضمین کنند، به خاطر از اینکه اگر کدام زمان یک حالت اضطراری ایجاد میشه اینا ضمانت جان و خروج نیروها و کارگرا و فعالین و دیپلمات های امریکایی و غربی را میتونن انجام بدن.
و باور آقای ناصری، این کشورها با این کار در کنار منافع اقتصادی میتوانن نفوذشان را در منطقه گسترش دهند. ترکیه حتی پیش از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برای تامین امنیت و مدیریت میدان هوایی کابل ابراز آمادگی کرده بود. حکومت طالبان گفته است که سپردن مسئولیت میدان‌های هوایی به این معنا نیست که این کشورها نظامیانشان را در این میدان‌ها مستقر کنند، بلکه ارائه خدمات برای مسافرین و مسئولیت آنها در داخل میدان‌های هوایی است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در حالی که هیئت تکنیکی حکومت طالبان در مورد مدیریت و امنیت میدان هوایی کابل با جوانب قطر و ترکیه با توافق رسیده، نسرین محمود عزیزی در مورد پیامدهای مذاکرات بین این دو کشور متحد استراتژیک ایالات متحده مصاحبه با آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده که با هم بشنویم.
جناب آقای پامیر، لطفاً اگر در مورد پیشینه ارتباطات ترکیه و قطر و هدف محوریشان در افغانستان صحبت بکنه.
خدمت عرض کنم که ترکیه از جمله کشورهای تقریباً پیشرفته فیما بین آسیا و اروپا شناخته شده و در این زمان دارای روابط حسنه هم با روسیه امروز و هم با امریکا و در این زمان عضو نیروهای ناتو. این موقعیت بسیار مهم است که ترکیه احراز کرده امروز و در رابطه با قطر همچنان باید بگوییم که هم قطر با عنوان یک کشور کوچک در خلیج فارس و هم با عنوان یک کشور کوچک متحد ایالات متحده آمریکا که در اونجا پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا هم وجود دارد و با دارایی های و ثروت سرشاری که دارد، هر دو کشور با هم با امریکا رابطه نزدیک دارند و هم با گروه طالبان. آمادگی دولت ترکیه به خاطر همکاری ها با گروه طالبان در کابل و یا میدان های هوایی تازگی ندارد. ابتدا هم وقتی ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج شد، اولین تقاضا از دولت ترکیه داشت که باید خلای مربوط به اداره و کنترل میدان هوایی کابل با عهده بگیرد. این امر تازه نیست، بلکه از مدت از شش ماه به این طرف ادامه داشته.
و حکومت طالبا از این توافقات چقدر میتونه که نفع ببره؟
مربوط به ایست که طالبان چقدر چه موقف خواهند داشت. موقعیت خودشان از نقطه نظر دولت مداری و حکومت داری، رابطهشان با مردم افغانستان و با مردم جهان و آگاهی های سیاسی و دیپلماتیک، همه را وقتی پیوند بدیم این همه متعلق و مربوط میشه و رژیم طالبان که چقدر میتونن از این موقعیت و از موقف این دو کشور استفاده بکنن. اما بالمقابل آنچه تا حد قابل تشویش هم هست او عبارت از ایست که اگر قطر و ترکیه میدان هوایی کابل و یا سایر میدان های هوایی افغانستان تحت کنترل قرار بدن، چون از دو کشور متهم هستند به تروریست پروری در این زمان، هم قطر کشوری بود که حدود 20 چند سال قبل برای نخستین بار رژیم طالبان رسمیت شد و هم رابطه بسیار عمیق با ایالات متحده آمریکا و هم سفارت آمریکا فعلا در قطر وجود دارد که منافع آمریکا را در افغانستان تامین می‌کند و این مسائل و خود ترکیه در مورد داعش در ارتباط سوریه و شرق میانه متهم است. یعنی برای نخستین بار این ترکیه بود که داره به خاطر عبور ترورست های داعشی به طرف سوریه باز کرد که هنوز این اتهامات و این بدبینی ها در مورد ترکیه وجود داره. حالا اگر این دو کشور با چنین سوابق و چنین سیاستی در افغانستان جای پای پیدا بکنن و میدان های هوایی را کنترلش را برخیدار بکنن، خطرات زیادی هم متصور خواهد. لذا این موقعیت ها و این موقعیتی های دو کشور را وقتی میبینیم خالی از تشویش و خالی از نشانی نخواد.
در کنار ازی جناب پامیر با معذرت، در حال حاضر ثبت پروازها با دستگاه رادار کشورهای همسایه صورت میگیره. اگه این مسئله به نظر شما دوام پیدا بکنه چه اشکالاتی با وجود خواهد آمد؟
از نظر تکنیکی بسیار ممکن است که مشکلات تکنیکی این میدان ها رفع شود با کمک این دو کشور، چون که توانمندی های فنی و توانمندی های مسلکی دارن، تجارب کافی در قسمت میدانداری و پرواز ها و مطابقداری و امسان ها. از جانب دیگه از کدوم خدمت شما که اصل شارک های اقتصادی، شارک های ارتباط بین المللی افغانستان در واقع از چنگ خود افغان ها بیرون میره و به دست خارجی ها میره. این چیزیست که از یک طرف تا حد استقلال افغانستان اگر وجود داشته باشه خدشدار میکنه و از جانب دیگه چون از کدوم که میدان های هوایی در واقع شاهرگ حیات داخلی و خارجی کشور هست نیست و او دلیل این شاهرگ حساس و دست خارجی ها میفتد و اختیارات به پیشان میباشد و هر کاری که خواسته باشند برای مورد انجام میتن که ما فکر نمی کنم خانبا توان کنترل امور فنی و تکنیکی و علمی مثلا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بررسی حملات گروه دعوت اسلامی یا داعش نشان می‌دهد که این گروه در سال 2021 بیش از هر کشور دیگر از مردم افغانستان قربانی گرفته و کارشناسان هشدار می‌دهند که حضور این گروه تروریستی پس از خروج اردوی ایالات متحده از کشور در حال افزایش است. پیرامونی موضوع رویا زمانی مصاحبه با حسن عدالت آگاه مسائل سیاسی مستقر در کانادا انجام داده که اینک پیشکش میشم.
من فکر میکنم که این گزارش تا جایی دقیق باشه به خاطر اینکه در افغانستان از مدت های طولانی انواع گروه تروریستی فعالیت میکردن و همین اکنون هم فعالیت میکنن. طالبان با اونا روابطی تنگاتنگ دارن و هیچ گونه اختلاف عقیدتی و بنیادی ندارن و علت این که اونا میتونن از مردم افغانستان قربانی بگیرن این است که اونا در صفوف طالبان بسیار به آسانی میتونن تنظیم شوند و زیر نام طالبان هم میتونن عملای تروریستی را انجام بدهند و چی بسا که در صفوف طالبان افرادی وجود دارن که با اونا هیچ گونه اختلاف عقیدتی ندارند. از این می سبب متاسفانه فعلا برای گروه های تروریستی در افغانستان مکان مناسب و جای مناسب است. تا جایی که شما می دانین خود کشورهای غربی و سازمان های استخباراتی می گفتن که در افغانستان 21 گروه تروریستی فعالیت میکنن. کجا شده و 21 گروه تروریستی؟ خورما کلشان در داخل افغانستان است و زیر نام داعش فعلا فعالیت میکنن.
زمانی که پس از تسلط طالبان در افغانستان گروه حملات صورت گرفت و گروه داعش مسئولیت این حملات به عهده گرفتن، مسئولین طالبان مبارزه علیه داعش اعلان کردن. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ پس
ببینید، شما فکر کنیم که در زمان حکومت قبلی هم اونا گاهی ادعا میکردن که داعش وجود داره، گاهی ادعا میکردن که داعش ما ریشکن کردیم دیگه وجود نداره. طالبان هم در مورد داعش زید و نقیص حرف میزنن. دمی اواخر چندین بار اعلان کردن که اصلا داعش در افغانستان خطر نیست و داعش ما ریشکن کردیم و دستگیر کردیم. تمام این حرفا پروپاگاند و دروغ است. داعش در افغانستان وجود داره، نه تنها داعش در افغانستان وجود داره که بخشی از نیروهای طالبان که در قدرت نرسیدن و از طالبان خفه هستند، در منابع ثروت دسترسی ندارن، اونا با زیر نام داعش فعلا در صفوف طالبان در آزار و اذیت مردم و در کشتار مردم سهم دارن. در افغانستان بسیار مشکل است که بین صفوف طالبان و صفوف داعش فرق قائل شد. تمام گروه های تروریستی مشابه یکدیگر هستند. اگر اختلاف دارن هم اختلاف بسیار کم است میان آنها.
گزارش ها از حضور دوباره داعش به چی معناست آقای عدالت؟ آیا ای که اونا جسارت بیشتر یافتن در عدم نیروهای خارجی یا ای که اونا پشتیبانی خود گروه طالبان را میدانن؟
بلکل دقیق است. سوال شما تقریبا جوابم است. هم سوال است هم جواب که با پیرو شدن یا با آوردن طالبان در افغانستان نه تنها گروه تروریستی داعش بلکه تمام گروه های تروریستی در جهان و کشورهای اسلامی فعلا بسیار دلیر شدن و اونها ایتو فکر میکنن وقتی که طالبان در میدان پیروز شدند، خب ما از طالبان چی کمی داریم؟ ما میتونیم یک روزی در مقابل امریکا، ناتو و یا هر کشور دیگه پیروز شویم. همین نفس پیروزی طالبان بالای افغانستان یا آوردن سپردن قدرت به طالبان یک چراغ سبز برای تمام گروه های تروریستی از جمله داعش بود که اونا دلیر شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ملل متحد روز جمعه خواستار انجام تحقیقات از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در مورد حملات هوایی اخیرش به توقیفگاه های تحت کنترل حوثی‌ها در یمن شد تا مستقل و شفاف باشد. لیزا شلاین از ژنو گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل مشنویم.
سه حمله هوایی متوالی و یک توقیفگاه تحت کنترل حوثی‌ها در شهر صعده در شمال یمن در 21 جنوری یکی از مرگبارترین حملات منفرد در جنگ داخلی نزدیک به 7 ساله یمن بود. یافته های اولیه توسط مؤسسات امدادی نشان می دهد که 91 تن از توقیف شدگان کشته و 236 تن دیگر از این جمله زخمی شدند. روپرت کولویل سخنگوی حقوق بشر ملل متحد می گوید همکارانی که این هفته به عنوان بخشی از یک ماموریت گروهی از سوی سازمان ها در صعده حضور داشتند در حال بررسی تعداد تلفات غیر نظامیان هستند.
The information they have collected paints a chaotic and desperate picture.
اطلاعاتی که آنان جمع‌آوری کردند تصویر آشفته و ناامید کننده ای را نشان می دهد. این زندان توقیفگاه که حدود 1300 زندانی پیش از محاکمه و همچنین 700 مهاجر در آنجا نگهداری می شود توسط این حملات هوایی مورد اصابت قرار گرفته است.
شدیدترین مجروحان به شفاخانه در صعده منتقل شدند. کولول می گوید که پرسنل طبی آن که برای مقابله با تعداد مریضانی که نیاز به علاج فوری دارند در تلاش هستند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می گوید تحقیقات در مورد این حملات را آغاز کرده است. کولول می گوید که چنین تحقیقاتی باید به شیوه شفاف، مستقل و بی‌طرفانه مطابق با معیارهای بین‌المللی انجام شود. او می گوید برای معتبر بودن تحقیقات باید دلیل حمله بر زندان را مشخص کند. این ائتلاف باید مسئولیت پذیری فردی در قبال هر گونه نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه را تضمین کند و باید اقداماتی را برای جلوگیری از چنین حوادثی در آینده شناسایی کند.
During the recent visit by our team this week, we saw no signs indicating.
تیم ما در این هفته در بازدید اخیر هیچ نشانه ای را ندیدیم که نشان دهد این ساحه که قبلا یک کشله عسکری بود همچنان به فعالیت نظامی خود ادامه می دهد و با توجه به این موضوع ما از ائتلاف خواستیم تا اطلاعات خود را با ما در میان بگذارد.
ملل متحد در سال گذشته نزدیک به 600 حمله هوایی را در یک ماه توسط ائتلاف تحت حمایت دولت عربستان سعودی در سراسر یمن ثبت کرده است.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.